اینقدر این اطلاعات هیچ ارزشی نداره، اصلا حتی بهش نمیشه گفت اطلاعات، یکتری معلومات اولیه، اما یه جوری جلوه میکنه، یه جوری میاد به تصویر میکشه که شما احساس کنه که این خود طلاه. از اون طرف هم احساس کنه که حالا که من اینو میدونم، یا من رفتم اینو کسب کردم، یا من عامل این بودم. کجا از این مسئله استفاده میده؟ اونجایی که میخوان مخاطب رو تحریک کنن یا ترغیب کنن به تحریک شدن. مسیح علی نجات از این تکنیک ها خیلی استفاده میکنن. چجوری؟ اونجایی که میگه برای من ویدیو بفرستید از نحوه مقابله کردنتون با اونایی که میخوان حجاب رو مثلا داشته باشن، اینا که حقوق زنان رو دارن، ترغیب میشه، تحریک میشه بره یه دونه فیلم بگیره. خود کاری که داری میکنه قد برنزه، اما وقتی میگه من برای مسیح علی نجات میفرستم، حس طلا بودن بهش دست میده. وقتی اون میاد پخش میکنه میگه پس من قهرمان شدم. تکنیک ارزش مدال برنز، ارزش طلا، برداشت قهرمان.
شگردان رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
روزتون بخیر دوستان عزیز، شما شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید. با اعلام ساعت 11 از پخش شبکه رادیویی گفتگو، در این فرصت و زمان همراه میشید با برنامه از تدبیر تا تقصیر.
از تدبیر تا تقصیر.
به نام خدایی که آدم و حوا را آفرید برای بقاء اشرف مخلوقات یعنی انسان. با توکل به خداوند مهربان آغاز می‌کنیم برنامه از تدبیر تا تقصیر این هفته رو. رادیو گفتگو رو میشنوید روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. من فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارانم و مهمانان محترم 50 دقیقه با شما در یک سفر رادیویی، و امیدواریم که تعامل و مشارکت شما رو هم در این سفر رادیویی داشته باشیم. 30010-35 شماره پیامک ماست و 27-86-10-35 هم شماره تلفن ماست. برنامه از تدبیر تا تقصیر هر هفته ویژه حوزه جمعیت و خانواده تقدیم شما میشه و امیدواریم که شاهد خانواده هایی با 4 فرزند باشیم. برای اینکه با ما بیشتر در تعامل و ارتباط باشید، در مفصل کاربردی ایران صدا هم ابزاری عالی برای شنیدن در هر موقعیت و مکانی هست و میتونید از طریق این نرم افزار کاربردی ما رو بشنوید. راستی شماره آشنایی 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست تا نظرها، پیشنهادها و حتی انتقادهای شما رو به گوش ما برسونه. برنامه از تدبیر تا تقصیر هر هفته چهارشنبه ساعت 11 صبح به صورت زنده از آنتن رادیو گفتگو پخش میشه با هدف فرهنگ سازی رشد جمعیت بین خانواده ها، جوانان و جامعه، و با توجه به پیوست مطالبات مقام معظم رهبری در راستای به تعادل رسوندن پنجره جمعیتی کشور. بسیار هم خرسندیم که در این برنامه از تدبیر تا تقصیر فرصت تبیین وضعیت جمعیت این ابرمسئله کشور رو داریم. انشاءالله که بتونیم هر چند اندک به رسالت خودمون عمل کنیم، چرا که هم مقام عوامل این برنامه باز کردن گره های مهم جمعیتی با مطالبه گری مردم، نهادهای مردمی، فعالان فرهنگی، دلسوزان و کارشناسان دغدغه‌مند حوزه جمعیت با پشتیبانی رسانه ملی. اما موضوع این هفته، کاهش سقط جنایی با فرهنگسازی و ارتباط مؤثر. مهمانان برنامه: خانم لیلا قنبریان، کارشناس مامایی، کنشگر حوزه سقط جنین و فعال در سازمان بهداشت و درمان. دکتر محمد نبهان، دکتره جمعیت شناسی، پژوهشگر و کارشناس حوزه سقط جنین. و آقای دکتر حمید چوبینه، رئیس انجمن جنین شناسی و تولید مثل ایران و عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران. با هم آغاز می‌کنیم این بحث رو در ارتباط با کاهش سقط جنایی با فرهنگسازی و ارتباط مؤثر، ضمن اینکه من خوش آمد میگم به مهمانان محترممون و سلام می‌کنم به خانم لیلا قنبریان. خوش آمدید.
زنده باشید. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان محترم این برنامه.
البته ما شنونده داریم خانم دکتر.
زنده باشید.
شنونده ما در رادیو شنوندگان خوبی داریم که البته با چشم باطل ما رو می‌بینن، باطن ما رو می‌بینن. خب خانم قنبریان، ما مطابق معمول همیشه یک سوال از دوستانمون می‌پرسیم که در حد یک دقیقه نظرشون رو راجع به موضوع برنامه بگن. موضوع برنامه‌مون کاهش سقط جنایی با فرهنگسازی و ارتباط مؤثره.
من نظر شخصی اینه که واقعا کاهش سقط اتفاق نمیفته مگه اینکه فرهنگسازی اتفاق بیفته، به خاطر اینکه وقتی ریشه یابی میکنیم و جستجو میکنیم من تک تک موارد رو که سقط جنایی دارن، یعنی اینکه انتخاب کردن که سقط بکنن، متاسفانه ریشه یابیش این که بعد فرهنگ سازی انجام می شده. بله. یعنی یک عدم شناخت ها و باورها و آگاهی هایی که باید می بود که این اتفاق نمی افتاد، و تا اون مقدمه اتفاق نیفته مطمئنن ما شاهد این کاهش نخواهیم
بود. خب من سلام می کنم با آقای دکتر محمد نبهان، دکترای جمعیت شناسی و پژوهشگر و کارشناس حوزه سقط جنین. آقای دکتر، ضمن سلام به شما، شما هم یک دقیقه نظرتون رو و تحلیلتون رو راجع به موضوع برنامه بفرمایید.
سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و مهمانان مدعو. من فکر می کنم که چون عنوان کاهش سقط جناییه، من یه تعریفی رو ارائه کنم از سقط جنایی که شنوندگان دقیقاً بدونن اون چیه. ختم ارادی حاملگی قبل از کسب توانایی جنین برای زندگی خارج از رحمی.
بله.
بدون کسب مجوز قانونی به عنوان سقط جنایی.
بله.
تعریف میشه این و شناخته میشه.
حالا بیشتر در موردش صحبت میکنیم، فقط نظرها رو خواستیم بدونیم، نظر کارشناسان محترممون، مهمانان رو. و سلام میکنم با آقای دکتر حمید چوبینه، دبیر انجمن علمی باروری و ناباروری ایران، رئیس انجمن جنین شناسی و تولید مثل ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر بفرمایید.
سلام علیکم خدمت سرکار عالی، مهمانان عزیز،
متشکرم،
همه شنوندگان عزیزی که برنامه رو میشنوند.
ارادت مندم. آقای دکتر چوبینه، یک دقیقه تحلیل شما از موضوع برنامه کاهش سقط جنایی با فرهنگسازی و ارتباط مؤثر.
با نام یاد خداوند متعال. خب واقعا موضوع بسیار مهم و مبتلا به جامعه است. سقط جنین حالا به انهای مختلف میتونه انجام بگیره که بعضیش قانونی و بعضی غیر قانونیه. و این کار شما میتونه آگاهی ها رو پیش ببره که اصلا ما چه کار بکنیم که به سقط جنین چه آمدانه و چه خواست و ناخواسته
بله.
نرسیم.
درسته.
این راهکارهایی هست که ما از زنان عزیز جامعهمون بتونیم حراست بکنیم و زندگی های اونها رو بتونیم بدون دغدغه و مشکل نگه داریم، چون در آستانه روز زن هم هستیم.
بله.
من فکر میکنم یه نوع حمایت از زنان عزیز هست که بانوان عزیز این مرز و بوم که آگاهی بیشتری پیدا بکنن برای که خدای نخواسته به این مرحله نرسن.
بسیار عالی، خیلی از شما متشکرم. مهمانان محترممون آقای دکتر حمید چوبین، آقای دکتر محمد نبهان و خانم لیلا غنبریان همراه ما خواهند بود تا پایان برنامه. یک گزارش بشنویم، همراه شما خواهیم بود با برنامه این هفته از تدبیر تا تقصیر.
رفتم آزمایش، متوجه شدم باردارم، خیلی ناراحت شدم، تصمیمم گرفتم بچه رو سخت کنم. از اون روز کابوسای منم شروع شد.
مثل این خانم روزانه 1380 نفر دیگر هم جنینشان را سخت می کنند که 30 مورد آن قانونی و مابقی عمدی است.
الان بعد شما من ساعت 6 بعد از اون میسه
اون لحظه که انجام بدیم بچه می
میره بچه می کشه بچه می
کشه. صادقی جنین شناس:
در جاهایی رفتن که این جاها قانونی انجام ندادن، با روش‌های طبی و در مراکزی که خدمات لازم رو داشتن انجام ندادن، منجر به از یک کارافتادگی و یک آسیب جدی شده.
جنین‌هایی که از هفته چهارم تا دهم قلبشان تشکیل و تکامل می‌یابد و می‌توان صدای تپش سری و پر جنب و جوشش را از هفته ششم به بعد شنید.
گفتن زیر 16 هفته مشکلی پیش نمیاد.
از لحاظ قانونی که مشکل داره. جنین کامل کامل. الان که شما 8 هفته هستش، تمام اندام‌هاش تشکیل شد.
همانطور که مادران برگردن فرزندان حق دارند، جنین هم برگردن مادر حقی دارد که اولین آن حفظ حیات است.
یه دخترم.
اما در کنار حقوق جنین، آنچه مهم است عوارض زیادی است که سخت جنین برای مادر به همراه دارد. صادق تبار، مدیر مرکز درمان ناباروری ابن سینا:
به لحاظ پزشکی انجام این کار مخصوصا به طریق غیر استاندارد کار غلطی است و هم کار غیر اخلاقی است.
در کنار مشکلات روحی، افسردگی و تغییرات در خلق و خو، پارگی رحم، دردهای بسیار شدید شکمی، عفونت و چسبندگی لوله‌های رحم و تخمدان و در 90% سقط‌های غیرقانونی از دست رفتن باروری و نازایی مادام العمر، تنها برخی از عوارضی است که می‌تواند مادر را تهدید کند. سهیل عارفی، فوق تخصص زنان، زایمان و نازایی:
این سقط‌ها توسط افرادی که حرفشون حرفه پزشکی ندارن ممکنه اتفاق نیفته، بنابراین صدمات زیادی وارد ممکنه بشه. سقط میتونه خیلی بیمار رو اذیت کنه، هم از نظر روانی هم از نظر استرس.
همچنین سقط جنین خطر بروز سرطان سینه، رحم و تخمدان را در زنان افزایش میدهد. از خطرات جدی دیگر برای سلامت مادر در سقط به روش نادرست یا عمدی، باقی ماندن جفت در رحم، خونریزی شدید و عفونت درمان نشده است که میتواند مرگ مادر را در پی داشته باشد. مریم بیکپور، خبرگزاری صدا و سیما.
خب خیلی متشکرم از همکارمون برای تهیه این گزارش و ادامه میدیم گفتگومون رو با سه مهمان محترم. آقای دکتر نبهان، شما تعریفی رو از سقط جنایی برای ما گفتین و این موضوع یک موضوع تکان دهنده هست. ختم ارادی بارداری قبل از کسب توانایی جنین برای زندگی خارج از رحمی بدون کسب مجوز قانونی. بشنویم توضیحات شما رو در این زمینه.
ببینید بحث سقط جنین در حوزه برخی از حوزه‌هایی که اون بانو فکر میکنه یا اون خانم فکر میکنه که فقط تصمیم گیرنده اول و نهایی خودشه.
بله.
در صورتی که اون جنین فقط متعلق به خودش نیست، متعلق به همسر خودش هم هست، متعلق به اون خانواده هست، در یک طیف وسیع‌تر متعلق به اون جامعه است.
بله.
و این تصمیم گیری های شخصیه که گاهن باعث میشه که صدمات جبران ناپذیر رو در یک واحد در این که در یک واحد کوچک در واقع ما باش مواجه میشیم، در یک واحد بزرگ و در یک مقیاس بزرگتر میتونه جامعه رو وارد یه تنش بکنه، همونطوری که امروز
بله.
ما با اون مواجهیم. در خصوص در واقع بحث قانونی این قضیه که در انتهای تعریف هم ذکر کردم و اتفاقا در گزارش شما هم بهش اشاره شد، ببینید یکی از مسائل در واقع قانونی اینه که بعضی از بانوان واقعا شرایط ویژه‌ای دارن که دچار این مسائل میشن و از یک جنبه قانون میتونه حمایت‌های خیلی خوبی رو در واقع به اونها ارائه بده و پیشگیری کنه از صدماتی که ممکنه اون مادر در مراکز غیرقانونی در شرایط درسته. نامناسب باش مواجه بشه.
آقای دکتر نپال، فرهنگ سازی، آموزش، آگاهی بخشی و حمایت از مادرانی که حالا به هر دلیلی قصد سخت عمدی جنین رو دارن میتونه یک فرایند پیشگیری مهم باشه، درسته؟ یعنی ما در حقیقت با این کارها بتونیم پیشگیری بکنیم از این کار بسیار ناپسند.
ببین قبل از حالا بحث پیشگیری و کنترل رو که ما مطرح میکنیم، همیشه پیش زمینش شناخت دقیق مسئله است. پیش زمینه شناخت بحث پژوهش‌های علمیه و علل خصوص پژوهش‌های میان رشته‌ای، پژوهش‌های میان رشته‌ای بین جمعیت شناسان و حوزه پزشکی، بین جامعه شناسان و حوزه پزشکی، روانشناسان و حوزه پزشکی، حقوق دانان و حوزه یعنی مباحث حقوقی و پزشکیه. و نکته اساسی اون بحث تشویق مادی و معنوی پژوهشگران از یک حوزه، از یک سمت
بلی.
و از سمت دیگر حمایت قانونگذاران. من چرا گفتم و اشاره کردم به بحث میان رشته‌ای؟ چون ما با مجموعه ای از رشته‌ها روبرو هستیم که مثل جزایر دور از هم در این حوزه دارن تحقیقات خودشون انجام میدن. اینها نیاز هست که در زوایای مختلف
تجمیع بشن. بله.
و یک بخش اون بخش پژوهشیه، اما بحث جدی اون بحث آگاهی سازیه که باید در حوزه آموزش پرورش به طور جدی پیگیری بشه. بله. یعنی اینکه اون در واقع نسل جدیدی که داره وارد جامعه میشه، خصوصا از دوره نوجوانی، باید یک سری مسائل رو با اونها در میون گذاشت، با لحن و دیالوگ دهه آنها، با لحن و دیالوگ و شیوه تفکر اونها باید مسائل علمی رو با اونها در میون گذاشت که ما با وضعیتی مواجه نشیم که خانمی سن 40 سالگی یا 50 سالگی ولی نمیدونه که داره مرتکب چه عملی میشه در حوزه سفر.
حالا به جای اون واژه دیالوگ هم اجازه بدین از گفتگو استفاده بکنیم، چون ما سعی میکنیم که از واژگان فارسی استفاده کنیم. خب خواهش میکنم خانم قنبریان، در جایگاه یک کارشناس مامایی میخوایم از شما دغدغه های جمعیت و سخت جنین رو بشنویم. چطور هست که ذهن ما رو مشغول میکنه و آموزش و آگاهی بخشی، همین سوالی که از آقای دکتر نپان هم پرسیدم، از شما هم میخوام بپرسم که آموزش و آگاهی بخشی برای مادرانی که در شرف سخت جنین هستن چقدر میتونه تا 180 درجه نظر اونها رو عوض کنه؟
زنده باشی. اول یه موضوعی که بعد مطرح بشه اینه که ما با دو تا مقوله خیلی خیلی مرتبط با هم روبرو هستیم.
بله.
که مقوله جمعیته و که بسیار مهمه، یعنی برای یک خانواده، برای یک فرد، برای یک جامعه. بعد حالا وقتی ریز بشیم توی تمامی، مثلا از تمامی زوایا، اینه که جمعیت فاکتور خیلی مهم حیات یک کشور، حیات یک جامعه و حیات یک خانواده هست. خب ما با این موضوع روبرو هستیم و باز در کنار اون با موضوع سقط جنین، اینا بسیار زیاد به هم ربط دارن. یعنی اینکه ما با اینکه جلوی آمار سقط رو بیاریم پایین خیلی کمک میکنیم به این موضوع، ولی به هیچ عنوان این دو تا موضوع هم گره نمیخورن. ما
نه.
اگه در کشوری باشیم، در شرایطی باشیم که جمعیت کشورمون با بحران روبرو نباشه و حتی برعکس، یعنی با بحرانی که مثلا حالا دهه های 60 روبرو بودیم هم این اتفاق میافتاد، ما همگی باید مراقب باشیم که سختی اتفاق نیفته. به خاطر اینکه گاهی اوقات من وقتی با مخاطبم صحبت میکنم، با کسی که حالا داره راجع به سخت خودش میخواد این کار رو مرتکب بشه یا کسی دیگه، میگم فکر کنی شما یه نفر از پنجره داره خودش رو میندازه پایین.
دقیقا
چطور همه
برای نجاتش تلاش
میکنن. بله. دقیقا من خودم نگاهم به این موضوع دقیقا همینه که نجات جانه و نجات جان حتما لازم نیست که این آمار بسیار متاسفانه بالا رو داشته باشه توی کشورمون تا ما مراقب این موضوع باشیم که سختی اتفاق نیفته. آمار خیلی متاسفانه غم انگیزه. بعد خیلی جاها وقتی حالا میشنون میگیم روزی 1000 تا، فکر میکنن ما مثلا داریم خطا میکنیم، اشتباه میکنیم، در حالی که وقتی میری وارد آمار میشی بعضی وقتا حتی از این هم خیلی بالاست. بله، آمار خیلی متفاوته و متاسفانه احصا هم نمیشه کرد دقیق، به خاطر اینکه مثل تولد نیست که بالاخره برن ثبت احوالی ثبت بکنن. سقط ها خیلی هاشون مخفی باقی میمونه به خاطر حالا موضوعی که داره، غیرقانونی بودنش و حالا موضوعات که تبعات خاص خودشو داره، نمیشه این آمار رو احصا کرد. ولی چیزی که هست این آمار بالاست. ما خیلی وقتا روبرو میشیم با کسایی که هم از نظر شرعی، از نظر علمی در سطحی هستن که فکر میکنیم اطلاعات و آگاهیشون نسبت به حیات جنین خوب هست و اصلا محاله که این فرد به سقط فکر کنه، ولی مرتکب این کار میشه و اون مسئله که فرمودین فرهنگ سازی اینجا خودشو نشون میده. بله. که چطور خانواده ای با این سطح مثلا سواد، با این سطح فرهنگ، با این سطح اعتقادات مرتکب این سقط میشه. خلاصه این که موضوع این دوتا موضوع با این که خیلی به هم مربوطند، نباید فقط به موضوع سقط، به موضوع جمعیتی. بله. نگاه بشه و واقعا اون چیزی هم که داریم تو اعتقاداتمون که احیای یک جان مساوی است با احیای یک ملت و یک احیای جامعه، برای نجات یک بچه هم هر کس تو هر جایی که هست هر قدمی که میتونه برداره و این واقعا ارزشمند هست.
بسیار خب، خیلی متشکرم. حالا ما در ادامه از مستنداتی که شما خودتون در طول روز باهاش روبرو بودید هم استفاده میکنیم برای درک بهتر مخاطبانمون از این مسئله بسیار مهم. آقای دکتر چوبینه، شما در جایگاهی هستید که در این بره از جمعیت، در این بره از پنجره جمعیتی کشور و سقط‌های مکرر بیشمار میبینید که این اتفاق میفته. حالا میخوایم بدونیم واقعا نقش انجمنها چقدر میتونه در کاهش این روند مؤثر باشه. یک نکته رو آقای دکتر نبهان هم بهش اشاره کردن، گفتن که باید تجمیع بشه کارهای مختلفی که حالا کارهای پژوهشی، کارهای حمایتی، کارهای آگاهی بخشی در جاهای مختلف. حالا نقش انجمنها رو شما بفرمایید که چقدر میتونه در کاهش این مسئله مؤثر باشه.
عرضم به خدمتون، خب انجمنها نهادهای برخواسته از خود بطن جامعه هستن.
بله،
به نوعی میتونن تو حوزه‌های مختلف نمایندگی مردم رو تو خیلی از زمینه‌ها عهده‌دار بشن.
بله.
و حلقه واسطی بین در واقع تصمیم گیری و اجرای یک موضوع با مردم باشن، یعنی این حلقه ارتباطی مردم و مسئولین و انجمن‌های علمی به خصوص میتونن عهده‌دار باشن. از شرطش اینه که جایگاهشون رو داشته باشن، یعنی که صدای دیگه توس.
بله بفرمایید.
عرضم به خدمتون، خب بستگی به این داره که حاکمیت و مجموعه مسئولین چقدر نقش انجمنهای علمی رو به خصوص جدی حساب بکنن و چقدر از این مجموعه ها کار بخوان و برنامه‌های علمی رو از طریق این دوستان بخوان پیگیری بشه در سطح جامعه به صورت علمی و کلاسیک دست و حالا شما چون اصلاحات فارسی رو فرمودید به صورت علمی و همگیری در واقع این موضوعات مورد ترجیح و تحلیل قرار بگیره.
بله.
و نتایج این موضوعات علمی در اختیار مسئولین عزیز قرار بگیره که اینا بتونن اعمال حاکمیت بکنن با توجه به اون موضوعاتی که در جامعه وجود داره. یه موضوعی که مثلا در رابطه با همین بحثی که مد نظر شما و دوستان و میهمانان هست و عزیزان ما دارن گوش میدن، اینه که واقعا چرا سخت و چرا از نوع جناییش، چرا مثلا ما به این سمت سود داریم میریم؟ نه تنها ما، بلکه دنیا الان با این موضوع واقعا روبرو هست و حتما یه ضعفی تو جامعه هست که ما سالانه حدود 70,000 مرگ مادر داریم در اثر سخت جنین.
بله.
5 میلیون معلول ایجاد میشه در سطح جهان. این عدد کمی نیست.
نه کم نیست. بله.
42 میلیون سقط جنین تو کل دنیا داریم، یعنی خیلی مسئله مهمه. میدونید که مذاهب مختلف، ادیان مختلف هم در مورد مسائل سقط حتی از نوع پزشکیش مسئله دارن، چه رسه به سقط جنایی.
درسته که در دین مبین اسلام شما در نظر بگیرید اگر یک جنینی ناشی از حتی زنا باشه اجازه میدن به مادر که حکم جاری و ساری در مورد ایشون نشه تا این بچه به دنیا بیاد. یعنی این قدر حساسیت هست که یک نوزادی که احیانا میاد و مسئله شهریش هم به از دید جامعه مسئله چیزی نیست، مقبولی نیست، ولی حفظ حیات اینو در واقع جایز دونستان
بله
جایز دونسته و حمایت میکنه.
درسته آقای دکتر، حالا راجع به حمایت دارین میگین، من میخوام بدونم واقعا چقدر نهادها پذیرای این انجمنها هستن؟ این حمایت هم خیلی بحث مهمیه.
میدونی اصلا به خدمت تو در دورهای مختلف معمولا مسئولیت هایی که در رأس وزارتخونها قرار میگیرن این نهادها واقعا کم و زیاد میشه توجه بهشون. من فکر میکنم با توجه به دستورالعمل‌هایی که از ناحیه سیاستگزاران اصلی کشورمون و توجهی که مقام معظم رهبری به موضوع زیاد موالید دارن و بحث‌های به هر حال مذهبی که تو کشور ما هست و سیاست‌هایی که اخیراً وزارت محترم بهداشت به خصوص وزیر محترم دارن و خودشون هم از نهادهای علمی و انجمنهای علمی در واقع سالهای سال کار کردن، رئیس نظام پزشکی بودن، تو مجمع انجمنهای علمی بودن، من فکر میکنم توجه به انجمنهای علمی در این دوره بیشتر از گذشته خواهد بود.
درسته.
و این فرصتی رو برای انجمنها ایجاد میکنه که واقعا از بطن مردم موضوعات رو رصد بکنن،
رصد کنن بله،
و اینکه مطالعاتی انجام بشه که مهمان عزیز برنامه هم اشاره کرد، مطالعاتی انجام بشه، راهکار پیدا بشه.
بله.
این اتفاق میگیم فراگیر تو دنیا هست، ما چجوری اینو کمترش بکنیم؟ حتما به صفر نمیتونیم برسونیم،
ولی در کاهشش خیلی میتونیم نقش داشته باشیم.
حتما یه جاهایی سرکار خانم ما یه جاهایی واقعا وظیفمون اینه که
بله
اگر یه روش دیگه‌ای برای اینکه فرد مجبور نشه که حتما نوزادی رو یه جنینی رو با خودش داشته باشه و شرایطی رو ایجاد بکنیم با آگاهی صاحب جنین باشه، مستظر هستید. اقدام بعدی که سخت مخصوصا جنایی هست کمتر اتفاق میفته. حالا اینا هم عرض میکنم باید مطالعات زیادی بشه و شرایط بله. بعضی موقع شرایط اجتماعی امکان داره این وضعیت ایجاد میکنه. مثلا من بسیار. تو مراکز درمانی دیدم خانواده ای بله. که مثلا فرزند دختر دوتا داشتن، فرزند سوم به محضی که متوجه شدن دختره اقدام به سخت کردن.
ای وای. این در اثر عدم آگاهی آقای دکتر شده.
عدم آگاهی هست متاسفانه. این میگم ریشه های
فرهنگی هم داره. آره اتفاقا با آقای دکتر نبهان راجع به این زندگی پست مدرن و جامعه توسعه یافته میخوایم صحبت بکنیم. بله این واقعا به این مسئله مرتبط هست. آقای دکتر همینجا اجازه بدین که یه گریزی بزنیم به آقای دکتر نبهان و راجع به این مسئله یه جمله بشنوین تا بعد بیشتر مفصل تر صحبت بکنیم.
ببینید ما با زیست مدرن روبرویم.
بله.
ما با زیست مدرن روبرویم، چه بخوایم چه نخوایم سنت داره کم کم کنار میره. با نسل جدیدی روبرویم که قواعد سنتی، ساختارهای سنتی رو مثل قبل نمیپذیره.
نه.
پس ما نیازمند یک گفتگوی جدید، یک نگاه جدید، یک شرایط جدید هستیم.
بله.
ببینید من همینجا یه نقد کوچیکم به این انجمنها دارم. انجمنها شاید روزانه صدها انجمن، شاید هزاران انجمن جلسات رو در سطح کشور داشته باشن، اما ببینید چند درصد این انجمنها گزارش های مکتوب میدن بیرون در فضای مجازیشون.
بله.
خب اینا نیازه. ببینید ما فقط همه بار رو به سمت دولت در واقع متوجه نکنیم، بخشی از قضیه ماییم.
بله.
و اون انجمنها که در واقع داره پیشگام این قضیه هن. ما نیاز به گزارش های مکتوب داریم.
گزارش های مکتوب بله.
ما این گزارش های مکتوب از انجمن ها نمی بینیم.
بله.
نکته بعدی این که این انجمن ها متاسفانه از بار اون حجم علمی قابل قبولی هم برخوردار نیستن.
خب البته پذیرا بودن دیگران هم در مورد این انجمن ها شرط هست. حالا اجازه بدین اینو صحبت میکنیم. آقای دکتر قنبری کارشناس کتاب هم همراه ما هستن، ببینیم چه کتابی رو این هفته میخوان به ما معرفی کنن. آقای قنبری سلام، روز بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم آدوی، خدمت همه شنوندگان عزیز،
متشکرم.
سلام ویژه دارم خدمت کارشناسان برنامه. کتابی که این هفته معرفی میکنم.
بله.
تقدیم حضور شنوندگان عزیز، اسمش از مجازات سخت جنین دارای روح در حقوق ایران. این کتاب، این کتاب رو سرکار خانم الهه طالبزاری تعریف کردند و اگر اشتباه نکنم در شناسنامه که الان میبینم سال 1396 این کتاب در 116